سلام خدمت همه عزیزان، وقتتون بخیر. با اپیزود دوم پادکست 101 جلسه آموزش رایگان مدیریت فرآیند در خدمت شما هستیم. همونطوری که توی پادکست قبلی و در مورد معرفی این دوره های پادکستی خدمتون توضیح داده بودیم، قرار بر این شده که ما ابتدا راجع به چرایی مدیریت فرآیند صحبت بکنیم و اینکه این موضوع رو درک بکنیم که وای بی پی ام، چرا مدیریت فرآیند. دوستان تا فلسفه یک موضوعی برای ما جا نیفته، قطعا اجرای اون کار و انجام اون کار خیلی مناسب نخواهد بود. در نتیجه بایستی ابتدا این سوال رو بتونیم پاسخ بدیم که وای بی پی ام، بعد تو گام بعدی صحبت بکنیم و بگیم ها بی پی ام، یعنی چرا مدیریت فرآیند، و حالا تو گام های بعدی چگونگیش رو تو گام های بعدی باید بهش بپردازیم. ولی ابتدا فلسفه مدیریت فرآیند و ضرورت مدیریت فرآیند خیلی اهمیت داره. دوستان ما برای خیلی از مباحثی که خدمتون توضیح میدیم یک فایل تکمیلی هم ارائه میکنیم. امکان داره این فایل یک مقاله باشه، امکان داره یک کتاب باشه. البته به ازای هر پادکست به شما نمیگیم که برید یک کتاب خیلی مثلا کامل رو بخونید، بلکه کتاب رو خدمتون معرفی میکنیم و میگیم که مثلا فلان فصل از کتاب رو مثلا مطالعه بکنید. پس حتماً در کنار اینکه پادکست ها رو گوش میدید، این سیر مطالعاتی هم که کنارش تعریف میشه رو دنبال بکنید. ما الان یکم راجع به ضرورت مدیریت فرآیند بایستی صحبت بکنیم و من در خصوص این موضوع خدمت شما کتاب هم معرفی خواهم کرد. ابتدا اجازه بدید کتاب رو معرفی بکنم، کتاب مدیریت فرآیند برای مدیران، که میتونید تشریف ببرید تو وبسایت مدرسه مدیریت فرآیند، یه کوچولو اسکرول بکنید بیاید پایین، یه بخشی هست به اسم خدمات که خب خدمات رو گفتیم، پایینش یه ذره پایین تر سمت چپ گفته کتاب رایگان آموزش مدیریت فرآیند برای مدیران، که میتونید کلیک بکنید، ایمیلتون رو وارد بکنید و بلافاصله کتاب رو دانلود بکنید. ما در واقع این کتاب رو تألیف کردیم بر اساس تجربیات مختلفی که تو اجرای پروژه های مدیریت فرآیند داشتیم. یه کوچولو و کوتاه کتاب رو معرفی میکنم، بعد خدمتون میگم که چه فصل هایی رو باید بر اساس این پادکست مطالعه بکنید و یکم راجع به فلسفه و ضرورت صحبت خواهم کرد. البته ضرورت مدیریت فرآیند رو نمیتونیم توی یکی دوتا پادکست بگیم، در نتیجه شاید چند تا پادکست بعدی نسبت به این موضوع اختصاص داشته باشه، ولی حتما کتاب رو هم دانلود بکنید. بعد از اینکه پادکست رو گوش دادید، این مطالبی که خدمتون عرض میکنم رو مطالعه بکنید. کتاب در واقع مشتمل بر 14 فصل کتاب مدیریت فرآیند برای مدیران که عرض کردم به طور رایگان میتونید دانلود بکنید. دوستان سه فصل اول در واقع به این موضوع اختصاص داره و به وای بی پی ام میپردازه، چرایی مدیریت فرآیند. فصل اول، فصل دوم اشکالات وضع موجود چی هستش که ما مجبوریم بریم به سمت فرآیند و مدیریت فرآیند، یعنی باید اینو بفهمیم که الان مشکلاتمون چی هست و چه مشکلاتی داریم و راه حلش میتونه فرآیند باشه، و تا این مشکلات رو درک نکنیم و مثل کسی که بیماره ولی خودش نمیدونه که بیماره، در نتیجه شما سخته که اینو درمان بکنی. ابتدا باید بهش ثابت کنی که آقا تو این مشکلات رو داری، این عوارض رو داری، این بیماری رو داری، حالا بریم دنبال درمانش. پس فصل دوم در مورد اشکالات وضعیت موجود صحبت میکنه، اینکه ما الان سازمانمون چه مشکلاتی داره. معمولا سازمان هامون سلسله مراتبی هستن. و فصل سوم هم راجع به مزایای مستقیم مدیریت فرآیند و مزایای غیر مستقیم مدیریت فرآیند صحبت میکنه. من از همینجا میخوام وارد بحث بشم. دوستان مدیریت فرآیند دو دسته یا دو گروه مزیت داره، مزایای مستقیم و مزایای غیر مستقیم، که خب تو خیلی از کتاب‌ها و رفرنس‌ها راجب مزایای مستقیم صحبت کردن، ولی راجب مزایای غیر مستقیم واقعا توی هیچ کتابی شما مطلبی نمیتونید پیدا بکنید و این بسیار حائز اهمیته. این مزایای غیر مستقیم خودش به شدت قابل تأمله و اگه بخوایم مزایای غیر مستقیم مدیریت فرایند رو اشاره بکنیم، باید بگیم که مدیریت فرایند و فرایند دی ان ای تمام سیستم های مدیریتی و پروژه های توسعه است. یک بار دیگه تکرار میکنم چون خیلی جمله مهمیه، فرایند دی ان ای تمام سیستم های مدیریتی و پروژه های توسعه است. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر ما بخوایم انواع و اقسام پروژه های توسعه ای رو تو سازمانمون اجرا بکنیم، مثل معماری سازمانی، مثل برنامه ریزی استراتژیک، مثل راه اندازی سیستم های ERP واقعی، مثل SAP، مثل اوراکل، مثل IFS، اگر بخوایم انواع استانداردها و ایزوها و امثال اینها رو تو سازمانمون راه بندازیم و جاری بکنیم، اگر بخوایم بهای تمام شده محصولات و خدماتمون رو محاسبه بکنیم و بسیاری از انواع پروژه های دیگه، خوراک اولیه و مهم تمام اینها فراینده. حالا باز توی کتاب مفصلتر توضیح داده، من حتما از شما خواهش میکنم اگر مطالعه نکردید این کتاب رو مطالعه بکنید، ولی خب من الان یکم توضیح خدمتون خواهم داد. با استراتژی شروع میکنم. دوستان، یک تحقیقی رو مجله فورچون انجام داده و به این نتیجه رسیده که کمتر از 10% از استراتژی هایی که سازمان ها فرموله میکنن و تدوین میکنن توی سازمانشون محقق میشه. کمتر از 10%. همین تحقیق رو مجله فوربس انجام داده، اون به 20% رسیده. همین تحقیق رو مجله PMI انجام داده که خب همه آشنا هستیم باهاش، اون مؤسسه معروفه که رو بحث PMP کار میکنه، اون هم به 20% 21% حدودن رسیده. و خب تحقیق در واقع ادامه پیدا میکنه. من خیلی چکیده و مختصر و مفید خدمتون توضیح میخوام بدم این تحقیق رو. بررسی میشه که آقا یکی از مهمترین دلایل عدم تحقق استراتژی های سازمان و اهداف سازمان، که مثل یک تفکر است در ذهن سازمان، شما وقتی هدف گذاری میکنی داری فکر میکنی دیگه، میگه آقا من باید به این نقطه برسم، این هستش که مغز یک چیزی رو دستور میدهد، مثل اون اهدافی که خدمتون عرض کردم، متا دست و پای سازمان حرف مغز رو گوش نمیدن. مغز میگه بریم راست، اینا اصلا کار خودشونو میکنن و میگه که آقا دست و پای سازمان یا در میشه عملیات کف سازمان، یا از جنس پروژه هستن یا از جنس پروسه هستن، که همه میدونی پروژه یک روز آغاز میشه یک روز تمام میشه. یکی از ویژگی های پروژه منحصر به فرد بودنش هست، یونیک هست، یک بار هست. مثلا شما فرض کنید که میخواید فاز 10 پارس جنوبی رو بسازید، یک پروژه چند ساله است، ولی خب فاز 10 پارس جنوبی یک بار ساخته میشه. بعدش این میشه پروژه. پروسه چیه؟ پروسه چیزیه که تکرار میشه، تواتر داره. این عبارت خیلی مهمی است، بحث تواتر. حالا امکان داره برخی از فرآیندها پر تواتر باشن، برخی از فرآیندها کم تواتر، یعنی تکرارشون کمه، ولی خب تکرار میشن. سالی یک بار مثلا داره تکرار میشه، مثل فرآیند نیازسنجی آموزشی، مثل فرآیند مثلا بودجه ریزی یا برنامه ریزی که در واقع ابتدای سال انجام میشه. اینها فرایندن چون دارن تکرار میشن، ولی در این حال با تواتر خیلی پایین و سالی یک بار. پس ما دو جور فعالیت داریم به عنوان دست و پای سازمان، یا پروژه هستن یا پروسه هستن. و نکته مهم اینه دوستان، شما وقتی تو پروژه ها هم ورود میکنی رد پای پروسه ها رو میبینی. یعنی فرض بفرمایید شما قرار هستش که فاز 10 پارس جنوبی رو بسازی، EPC هست، و شما فرض کنیم مثلا انجینیرینگ، پروکیومنت، کانستراکشن. تو مثلا بحث پروکیومنت شما یه سری فعالیت ها داری، مثل خرید جز، خرید متوسط، خرید عمده، ثبت سفارش، خرید خارجی، ترک تشریفات، برگزاری مناقصه. اینها فعالیت هایی هستن که شما توی ساختن فاز 10 پارس جنوبی تو قسمت پرکیومنت و اون پی باید انجام بدید. منتها نکته مهم اینه شما خرید جزئی که تو فاز 10 انجام میدید با خرید جزئی که تو فاز 20 انجام میدید به فرض، اینها روال و رویه یکسان دارن. یعنی اینکه شما تو پروژه ها هم که ورود میکنی باز رد پای فرایندها رو میبینید. یک بخش قابل توجهی از پروژه ها از طریق همین پروسه ها انجام میشه، این قابل تعمله. البته بخش های یونیک و منحصر به فردی هم دارد. پس نتیجه گیری میکنیم که عملیاتی که واقعا غالب تو کف سازمان ها جنسش پروسه است، فراینده. و به دلیل اینکه فرایندها در راستای استراتژی های سازمان و اهداف سازمان نیستن، ما نمیتونیم به اهدافمون برسیم. یعنی مغز که اون هدفه یه دستور میده و دست و پای سازمان یه کار دیگه انجام میده، در نتیجه خب محقق نمیشن اون اهداف. یکی از دلایل مهم، تنها دلیل این نیست ولی یکی از دلایل مهم عدم تحقق استراتژی های سازمان همین موضوعی که خدمت شما عرض کردم. و راه حل اینه که ما فرایندها رو بتونیم با استراتژی ها همسو بکنیم. و ما خب تو کتاب یک تکنیک خیلی کاربردی و فوق‌العاده خدمتتون معرفی کردیم، چون اینا رو نمیشه تو پادکست گفت دیگه، بایستی حتما تشریف برید کتاب رو بخونید. و این هم کاملا تجربیه. و توی پرانتز یه موضوع رو خدمتتون عرض بکنم، این که یک بحث خیلی مهمی هست تحت عنوان عوامل کلیدی موفقیت مدیریت فرایند. یعنی اینکه آقا اگه ما میخوایم مدیریت فرایند رو مستقر بکنیم توی سازمان، چه عوامل کلیدی نقش دارد. و خب تو منابع مختلف از جمله APQC، از جمله کتاب فاندیمنتال و سایر رفرنس ها به یه سری عوامل اشاره کرده که مهمترین عاملی که مطرح میشه بحث پروسس استراتژی الائنمنت یا استراتژی الائنمنت هست به اختصار. پس ما بایستی فرایندها رو همسو بکنیم با اهداف و استراتژی هامون و فرایندها ابزار تحقق استراتژی های سازمان هستند. داریم راجع به چی صحبت میکنیم؟ راجع به DNA بودن فرایند. اینکه مدیریت فرایند خودش به طور مستقل یک سری مزایا دارد، یک سری آیدی فوق‌العاده برای سازمان ایجاد میکنه. هیچ، ما داریم راجع به غیر مستقیم ها صحبت میکنیم. و اون جمله معروف رو باز بگم که فرایند DNA تمام سیستم های مدیریتی و پروژه های توسعه است. پس فرایند تو تحقق استراتژی نقش داره. این یک نکته و یک موضوع. یک موضوع فوق‌العاده دیگه ای هست که خب تحت عنوان معماری سازمانی که تو کشورهای توسعه یافته بعضن ما برای انجام معماری سازمانی قانون داریم. یعنی سازمان‌های مثلا از جنس دولتی اون کشورها موظف هستند که معماری سازمانی انجام بدن. توی کشور ما هم در واقع تا حالا خیلی تعداد زیادی پروژه معماری سازمانی انجام شده، حتی انقدر در واقع بهش پرداخته شده که تو یک سری از وزارتخونه ها یک کارگروه تخصصی تشکیل شده، حتی تو دانشگاه مثلا شهید بهشتی و سایر دانشگاه‌های معتبر یک فوق لیسانسی ایجاد شده برای معماری سازمانی. یعنی شما میری کنکور سراسری شرکت میکنی و رشته معماری سازمانی میخونی. یعنی اینقدر جا افتاده. منتها اون تأثیرگذاری لازم و اون تأثیرگذاری که باید داشته باشد در سازمان رو متاسفانه خیلی نمیبینیم. یعنی این در واقع هم خود بنده سالها تو حوزه معماری سازمانی کار کردم، هم دوستانی هم که کار کردن. یعنی یکم سختگیرانه اگه بخوایم بگیم، خروجی پروژه های معماری سازمانی تبدیل داره میشه به یک سری کاغذ و زونکن و کتاب و کتابچه و اینها. این حرف من رو مطلق برداشت نکنید، ولی اتفاقی است که در واقع در حال وقوع هست. خیلی از سازمان ها پروژه های معماری سازمانی انجام دادن، خودشون از آن دارن پروژه های سنگین و بزرگی و میگن که نشد که بشه، یعنی اون اتفاقی که میخواستیم نیفتاد. و دوستان باز توی کتاب یک شکل و یک هرمی رو خدمتون آوردیم تحت عنوان هرم معماری سازمانی که حتما حتما مطالعه بکنید و اونجا مفصل صحبت شده که پروژه های معماری سازمانی پروژه های زمانبری است، توی یک هرم 4 یا 5 لایه انجام میشه که خب لایه اول لایه کاری هست، لایه دوم اطلاعات، لایه سوم اپلیکیشن و لایه چهارم زیر ساخت، که ما به 2 لایه اول بیزینس میگیم و به 2 لایه پایین تر در واقع آیتی میگیم. اون لایه کاری همون فرایندهای سازمانه، یا به عبارت دیگه لایه بیزینس همون فرایندهای سازمانه. و خب شما بایستی بیای تو یک هرم وضع موجود وضعیت فرایندهای سازمان رو استخراج کنی، وضعیت آیتی و زیرساخت سازمان رو استخراج کنی. من دارم راجع به معماری سازمانی یکم توضیح میدم. بعد بایستی بیای بر اساس یک سری شاخص هر کدوم از این لایه ها رو تحلیل کنی، یعنی فرایند ها رو تحلیل کنی، سیستم ها رو تحلیل کنی، زیرساخت آیتی رو تحلیل بکنی. بعد بایستی بنچمارک انجام بدی، در واقع بحث خیلی مهمی است بحث بنچمارکینگ و الگو برداری، و نهایتاً بر اساس تحلیلی که انجام دادی و بنچمارکی که کردی به یک هرم مطلوب میرسی، یعنی این همین هرم 4 لایه‌ای که خدمتون عرض کردم تو وضعیت مطلوب شکل میگیره و نهایتاً میگی برای اینکه من از وضعیت موجود به مطلوب برسم چه فاز گذاری رو بایستی طی بکنم و چه مراحلی رو باید پشت سر بگذارم. و خلاصه این یک چکیده از معماری سازمانی. منتها چون پروژه های معماری سازمانی پروژه های زمانبری هست و قاعدتا پروژه های مثلا بالای چند سال هست و هزینه زیادی رو لازم داره، خیلی اتفاقات معمولا میفته، مثل تغییر مدیران. من یادمه توی یکی از پروژه های معماری سازمانی داشتیم کار انجام میدادیم، چند مدت طولانی کار پیش رفته بود، مدیر عوض شد، مدیر جدید اومد، ما رفتیم با کلی انرژی و شوق و ذوق پرزنت کردیم که آقا اینجوریه اونجوریه. یک جمله گفت مثل این که یک در واقع سطل آب یخی ریخ رو سر ما و به ما گفت مهندس این سسول بازی ها چیه، برید کار کنید. یعنی حسش از کار کردن این بود که حتما باید مثلا یه کلنگی دستت حتما باشه، یه جایی رو بکنی، یا مثلا یه بیلی داشته باشی، همچین حسی داشت. اینا رو کار کردن نمیدونست. و خلاصه این زمان بر بودن پروژه های معماری سازمانی کار دسته اینجور پروژه ها معمولا میده. منتها سازمان هایی که بی پی ام انجام میدهند وقتی میرن سراغ معماری سازمانی انگار 60-70% راهو رفتن. چرا؟ چون لایه بیزینس اون دوتای بالا که خدمتون عرض کردم رو اگر در نظر بگیریم، تو وضع موجود، تحلیل، بنچمارک و مطلوب، این همون بی پی امه و اتفاقا وزن اصلی رو لایه بیزینسه نه رو لایه آیتی. چرا؟ چون شما توی سازمانتون 300، 400، 500 تا فرایند داری ولی 10 تا 15 تا 20 تا 30 تا سیستم داری. پس وزن فرایند تو پروژه های معماری سازمانی وزن بیشتریه، وزن بزرگتریه. و اگه شما یک روزی بی پی ام انجام بدهی وقتی بری سراغ معماری سازمانی انگار که خیلی جلوتر هستی نسبت به یک سازمانی که بی پی ام انجام نداده. من فکر میکنم تا همینجا کفایت میکنه. راجع به مزایای مدیریت فرآیند داریم صحبت میکنیم، الان در خصوص مزایای غیر مستقیم صحبت کردیم. به امید خدا توی اپیزود بعدی بحث رو ادامه میدیم. خیلی ممنون، همتون رو به خدای بزرگ میسپارم.